بسم الله الرحمن الرحیم.
عرایزم رو با روایت از حضرت فاطمه سلام الله علیها آغاز کنم که فرمودن اخیارکم، بهترین مردان، مردان درست و مؤمن کسانی هستند که بیش از همه اکرام کننده باشند لنساره. یعنی یک معیاری که فاطمه زهرا سلام الله علیها ذکر میکنند که مردان مؤمن رو چگونه بشناسید، فرمودند یکی از علائم ایمان در مردان میزان احترام اونها به زنان است. هر مردی که به زن، چه درون خانوادهش، مادرش، همسر، خواهر، دختر و زنان بستگان و چه بیرون از خانواده به زنان دیگه تعبیر توهین‌آمیز به کار ببره، نگاه اهانت‌آمیز داشته باشه، کلمات تحقیرآمیز در مورد زن به کار ببره، توهین کنه به زنان، مسخره کنه زنان رو، حقوق و شأن و کرامت زن براش مطرح نباشه، و همون اندازه از ایمان بلکه از انسانیت به دور است. این یک اصل. شما ملاحظه فرمودید قرآن موضع تندی میگیره در برابر مردانی که در مورد زنان کلمات توهین‌آمیز به کار می‌برن یا متلک میگن، و از جمله متلک جنسی، متلک‌های جنسی تو خیابون در جامعه منظر و مرآی عمومی. من فکر می‌کنم تمام احکام و مسائل دیگر رو در ذیل این سرفصل‌ها باید بیاموزیم. پس اصل اول میزان ارزش اخلاقی و اسلامیه همه مردان، پیر و جوان، بستگی دارد به میزان احترامی که نسبت به زنان میگذارند. با کلمات محترم، با رفتار احترام آمیز، احترام به حقوق زنان، احترام به کرامت زنان، و این یک ارزش اخلاقی است. و اگر کسی شیعه فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، توجه کنه. البته مسئولیت متقابل هم ایجاد میکنه، زنان هم باید مراقب باشن خود رو در معرض هر امری که منجر به اهانت بشه قرار ندن. هیچ کس به کسی تهمت نزنه، از اون طرف شما هم در مزان تهمت خودتون رو قرار ندید. یعنی یک جوری رفتار نکن، یه جایی نرو، یه جوری لباس نپوش، یه جوری حرف نزن که در مورد افکار شک آلود شکل بگیره. یعنی ما خودمون گاهی باعث میشیم که به ما اهانت کنن یا اتهام ببندن. میگن خودتون رو در معرض توهین و اتهام و شک و تردید قرار ندید. یک کاری نکن که تو ذهن بیننده، شنونده، مخاطب، تو افکار عمومی یه نسبتی بهت بدن. ولی از اون طرف هم توصیه میکنه هم ندارید به هیچ کس هیچ نسبتی بدید. قرآن کریم در بیش از 18 مورد حریم برای زنان به طور خاص قائل شده، حریمی که مردان اونقدر این حریم رو ندارن. اتفاقات معمولا مردها این حریم ها رو نقض میکنن، از اینکه مجبور به ازدواجشون نکنید، از اینکه موقعی که دارید احیانا جدا میشید در موقع طلاق زن رو تحت فشار قرار ندید. اصلا آیه نازل شد در مورد مردانی که موقع طلاق زنها رو تحت فشار قرار میدن، میگه نه طلاقت میدم، نه حقوقتو بهت میدم، همطور نگرت میدارم معلق تا مواد مثل دندونات سفید بشه. و این متاسفانه رایجه، مکرر ما مواردی در طلاق رو میبینیم که حالا به هر دلیلی متاسفانه کار به طلاق میکشه، حالا یا تقصیر مرد یا زن یا هر دو. مرد میخواد از این امکان استفاده کنه، زن رو تحت فشار میگذاره تا مجبور بشه از حقوقش، از مهریهش مثلا بگذره، یا فلان چیزی رو که موقع ازدواج و زندگی به زنت دادی با اینکه دیگه مال او شده، ولی تحت فشار بذار بگه طلاقت نمیدم یا چه نمیکنم و چه نمیکنم مگر اینکه اونا رو به این پس بدی. در این مورد مستقیما آیه قرآن نازل شده که حرام است بر مردان که موقع جدایی از زن او رو تحت فشار قرار بدن تا از حقوقش بگذره یا مهریه‌شو پس بده یا نگیره. حرامه. یک گناه بزرگ، گناه کبیره، چون در قرآن صحیح آیه در موردش نازل شده و متأسفانه رایج تو جامعه ما هم رایج. فکر میکنن این درسته، در حالی که خداوند در این مورد بر مواردی از جمله این مورد مستقیم و صریح به خط قرمز رسم کرده. تا کسانی که به زنان تهمت جنسی میزنن، مردی که به زنش تهمت جنسی میزنه، یعنی زن رو متهم کنه که تو با مردای دیگه ارتباط داری. خب ما بدونیم که در شریعت اسلام این تهمت جنسی به نام قذف نامیده میشه، شلاق داره، حتی این شده برش. مگر یکی شاهد داشته باشید، چهار شاهد عادل که همه دقیقاً با تمام جزئیات دیده باشن و گفته باشن. و به قول یکی از اساتید ما میگفت اون چهار نفری که این مسائل رو با جزئیات ببینن و نگاه کنن، اینا دیگه عادل نیستن، چهار شاهد فاسق هست. خداوند نمیخواد باب تهمت زدن و شهادت دادن در مورد فساد جنسی باز بشه. این حد زنا به خصوص در مورد زنای محسنه بیشتر حد بازدارنده است. نمیگم عمل نشده یا نباید بشه، چرا؟ ولی شرایطی که میگذاره که چهار نفر عیناً با جزئیات ببینن همه مسائلش رو، همه هم یه جور دقیقاً در مجلس واحد یه جور شهادت بدن، هم میخواد جلوی روابط نامشروع گرفته بشه، هم از اون طرف نمیخواد شریعت ما، فقه، قرآن کریم نمیخواد باب تهمت زدن و رسواگری، رسوایی و افشاگری های جنسی رو، آی فلانی با فلانیه، زن فلانی با مرد فلانیه، مرد فلانی با زن، اینا رو نمیخواد باب بشه. اینا خط قرمز الهیست. لذا قذف یعنی تهمت جنسی خلاق داره. از اون طرف مرد برای آزار دادن زن و او رو محروم کردن از حقوق جنسیش در درون خانواده تهدید کنه و قسم بخوره که من دیگه تو رو همسر خودم نمیدونم و با تو رابطه زناشویی نخواهم داشت. مثلا یه چیزی به نام زهار، یه چیزی به نام لعان مرسوم بود. مرده با زنش دعواش میشد، میگفت که زهرکه که زهر امه، یعنی من دیگه تو رو همسر خودم نمیدونم و با تو هیچ نوع رابطه زناشویی نخواهم داشت. خب اینا هم چیزاییست که قرآن جلوش ایستاد و راههایی باز کرد برای خروج از این تعهدات احمقانه که از رو عصبانیت حقوق همدیگر رو، حتی حقوق جنسی رو پامال کردن. او اصل اول یادتون باشه، هر وقت راجع به حقوق زن و احکام زن در اسلام سوال میکنه، چون روز زن و میلاد از زهرا در پیش است و اینا و با روایت ایشون شروع کردیم، راجع به حقوق زن داریم صحبت، و الا راجع به حقوق مرد و وظایف زن هم باید صحبت کرد. نکته دوم، این چیزایی که امروز به عنوان روابط مدرن زنان و مردان مطرح میشه که میگن بله در دوران سنت این مسائل نبود، رابطه دوست دختری و فلان، اینا نه، مسائل مدرنه، انقلاب جنسی مدرنیت است. مطلقا اینطور نیست. انواع و اقسام روابط به رسمیت شناخته شده یا عادی شده زنان و مردان در تمام جوامع بشری، در ایران قبل از اسلام، در عرب قبل از اسلام، چین و هند قبل از اسلام، شرق، غرب، یونان و روم قبل از اسلام، در آفریقا، همه جا مرسوم بوده که تمام این روابطی که الان هست به عنوان روابط جنسی، همه اینا از هزار سال پیش، هزاران سال پیش بوده و شریعت در مورد اونها موضع گرفته. مسئله دوست دختر پسر، اخدان، تعبیر اخدان ذکر میشه، دقیقا همین دوست پسر دختره، رابطه جنسی از نوع آمیزش جبری که تجاوز و زنای به عنف باشه، یا زنایی که به شکل خرید و فروش انسانها، مردان و زنان و کودکان و به خصوص زنان خرید فروش اونها باشه برای مسائل جنسی. ببینید تمام این روابط جنسی مدرن، میگن انقلاب مدرنیته در جنسیت و مسائل جنسی، تمام اینا در قرآن و روایات هست از قرنها پیش، هزارهای پیش، همه امت و همه انبیا باش سر و کار داشته. دیگه اونش که دیگه خیلی امروز فاجعه هست، مسئله همجنسبازی مردان و زنان، بارها در تاریخ بشر اینا اصلا مد و رسم حاکم بر جوامع شده. ما تو فقهمون از هزار و اندی سال پیش بحث مساحقه رو داریم، سحق یا مساحقه و لواط، دوره هایی بود که مثل قوم لوط که هزاران سال قبل بوده به مدرنیته کار نداشته،
اینقدر عادی و رسمی شده بوده که اگر کسی این کارو نمی‌کرده مسخرهش می‌کردن، می‌گفتن مشکل داره. مثل یه الان خیلی جا هست تو دنیا، بخشی از جامعه خود من، یه کسی دوست پسر دوست دختر نداشته باشه میگه این غیر عادیه. جوری که نقد که میشه، لوط، حضرت لوط صریحا نمیتونسته بگه که نکنه دیگه کارو، اینقدر گفتمان حاکم بوده. خب حالا دیگه الان هم جوامع فاسد تو دنیا دارن همین کارا رو میکنن، تازه الان معلوم نیست به اون شدت هم بوده. اینا مسائل مدرن نیست، حواستون باشه، ابزار مدرن پیدا کرده، توجیهات به اصطلاح مدرن روشن فکریش کردن، ولی هیچ گناه جدیدی اختراع نشده است. گناه مدرن نداریم، همه گناه ها سنتی بودن، الان هم ادامه همونه، ابزارش عوض شد. امکانات گناه هم امکانات ثواب بیشتر شد. هیچ گناه جدید مدرنی اختراع نشد و فقط هم مخصوص عرب جاهلی نبود، ایران جاهلیش هم همینطور بود. ببینید شما در ایران قبل از اسلام، اولا نه فقط حجاب مطرحه، چادر مطرحه. اصلا این کلمه چادر، کلمه چادر، این کلمه فارسی نه فقط پوشیدگی، بلکه کلمه چادر از کلمات فارسی قبل از اسلامه. اصلا تعبیر پوشیده روی، پوشیده روی، که اینا نه فقط بدن و سر پوشیده، صورتشون هم میپوشوندن، زنان با شخصیت و به اصطلاح خانواده های معتبر در ایران قبل از اسلام، هم اینو دارید، هم حرمسرا. حرمسرا مال ایران قبل از اسلامه، اسلام با فرهنگ حرمسرا مبارزه کرده. شما فقط کافیه بدونید که شاه ساسانی، پادشاه شاه ایران قبل از اسلام 3000 تا زن داشته، 3000 زن رسما شاه داشته که اصلا فرصت نمی‌کرده با اینا احوال پرسی کنه. به نظرم حرمسرا، حرمسرا فرهنگ ایران قبل از اسلامه، اسلام با حرمسرا مبارزه کرد. این محدودسازی تا حد اکثر 4 به شرط عدالت، اونم در موارد خاص، مبارزه با فرهنگ حرمسرا بود. حالا من 7-8 نوع بعضی از انواعی که اصلا رایج بود در ایران قبل از اسلام، عرب قبل از اسلام، عرب جاهلیت، در هند، چین، شرق تا یونان و روم و غرب، همه جا، عرب و عجم، همه جا این نوع روابط بود. چند نوعش میگم، الان اینا رو میگن نمیدونم اسمش عوض، مثلا ازدواج سفید، ازدواج سفید، اسمش هم ازدواج سپید چیه؟ هزاران سال پیش این نوع رابطه بوده، اصلا همیشه بوده که یک زن و مرد، مردی با زنی یا زنانی بگه ما با هم همخونه میشیم، زندگی میکنم، ولی من هیچ تعهدی نسبت به تو امضا نمیکنم. چون ازدواج، یعنی ازدواج بیشتر برای مرد تعهد میاره، ازدواج برای زن تقریبا تعهدی جز مسئله تعهد جنسی، عفت جنسی نمیاره. بار ازدواج به عهده مرده. اینم که مرد در طلاق دادن اختیاراتش یه مقدار بیشتره، برای که اصلا ازدواج دست و پای مرد رو میبنده. زن در ازدواج یک تعهد داره و اون این که شریک جنسی همسرش باشه، نه مرد دیگری. تقریبا این اصلی ترین تعهده. تعهدات دیگه تعهدات مرده. لذا تو دنیا معمولا مردا از ازدواج فرار میکنن، زنا میخوان ازدواج کنن، مردا فرار میکنن. همه جای دنیا معمولا اینجوریه، چون مرد وقتی ازدواج میکنه متعهد تمام مسائل اقتصادی زن و خانواده است، مسئول تهیه خونه، مسئول بهداشت، مسئول تغذیه، مسئول پوشاک و لباس، مسئول بهداشت، یعنی 7-8 تا مسئولیت میاد بیدوشش. در طلاق اختیار مرد بیشتر از زنه، برای که تعهدات ازدواج روزش مرده. البته دادگاه وارد میشه، اگر یک جای مرد میخواد از زن جدا بشه، دادگاه وارد میشه، مجبورش میکنه باید به حقوق زنت و به وظایفت در برابر زن عمل کنی. اما اگه ادامه پیدا کنه، هیچ دادگاهی هیچ مردی را نمیتونه مجبور کنه که تو باید عاشق زنت بشی و باید به همه مسئولیتات در برابر او عمل کنی. اون مرد حالا یا ظالم یا مظلوم میتونه چه بکنه که زن رو مجبور کنه که اون زن ظلم میکنه به زن. شما فکر کنی اگه به مرد بگی تو به هیچ وجه حق طلاق نداری، کل حق طلاق میدی به زن، فکر میکنی مرد رو میشه کنترلش کرد؟ اگر یک مردی چه ظالم چه مظلوم بخواد مسئولیت نپذیره بلده چجوری اذیت کنه از قدرت بدنیش، خشونتش و از قدرت مالیش، اقتصادیش، چگونه استفاده کنه که اون زن رو بیزار و متنفر کنه، مجبورش کنه به طلاق، مجبورش کنه از همه حقوق خودش بگذره. چیزی که با قانون نمیشه تا تهش کنترل کرد، تا یه جایش با قانون از یه جا به بعد واقع بینانه هست. ضمن اینکه حق طلاق مطلق برای مرد نیست، زن میتونه شرط کنه حق طلاق رو تو ازدواج داشته باشه. اگر مواردی مرد به زن ظلم میکنه، زن شکایت میکنه، حتی اگر مرد نخواد طلاق بده، دادگاه اگر به مصلحت زن نیست و ظلمه، مجبور میکنه مرد رو به طلاق. اما اینکه اختیار طلاق رو کلا بخوای از مرد بگیری و فکر کنی خانواده رو دیگه حفظ کردی، اتفاقی نمیافته، این اشتباهه. قرآن در برابر مردانی که سه طلاق، چون مردایی بودن از طریق هی ازدواج عده قبل از طلاق دوباره رجوع، اذیت میکرد زن رو بلا تکلیف میگذاره، قرآن جلوی مردان متجاوز رو گرفت. از اون طرف هم به زنان فرمان میده به وظایف در برابر مرد. هم نشوز زن هم نشوز مرد هر دو در قرآن هست، هم تمکین زن هم تمکین مرد. تمکین زن نه یعنی تمکین زن در برابر کل خواسته های مرد، تمکین در برابر حقوق مرد، وظایف خودش. مردم باید تمکین کنه در برابر وظایف خودش که حقوق زنه و خانواده است. خب حالا اسمای تازه بذاروش، دوست دختر، دوست پسر، ازدواج سفید، نمیدونم رابطه های زرددری، نمیدونم رابطه فلان، رابطه های جمعی، چند تا با چند تا، همه اینا هست، بوده. برای همه اینا احکام تو فقه ما داریم، همه این نوع ارتباطات بوده، اصلا عادی، روابط عادی بوده در جاهلیت عرب و در ایران قبل از اسلام و عرب قبل از اسلام، همه جا بوده. همین الان همینا به عنوان رابطه های مدرن که آقا تجدد غرب اونجا میبین این کارا رو کردن، فیلماش هم پخش میکنن. حالا اینا که خیال میکنن میخوان مدرن بشن، میرن تعمونده کاره اونا رو در میارن، نمیدونن اینا مال هزاران سال پیشه، این کارا همیشه بوده. چند نمونه شو دقت بفرمایید. یک کتابی به نام المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام که مسائل تمدن و فرهنگ عرب قبل از اسلام داره توضیح میده. تعداد انواع مختلف رابطه های زن و مرد رو که به رسمیت شناخته شده بوده و رایج بوده بین عرب جاهلی و در ایران قبل از اسلام هم بوده، الان هم در اروپا و آمریکا کاملا رایجه. بقیه ملت هم باز از اونها از طریق رسانه ها و فیلم و اینا یاد میگیرن، به عنوان فکر میکنن چیزهای روشن فکری و متجدده. چند نوع ازدواج، چند نوع رابطه رو من عرض بکنم، رابطه های زن و مرد که در همه اینا ظلم به زن بیشتر. البته ظلم به مرد هم هست، مطابق بیشتر ظلم به زنه. زن مادر میشه، آبستن میشه. زن چون معمولا در طول تاریخ طبع بشر اینجوری نبوده که زنا برن خواستگاری مرد، اگه زن یه کارو بکنه اون مردم میگه تو آمدی سراغ من، اشکال نداره. داریم زنانی که خواستگاری کردن، اتفاقا خود پیغمبر چندین مورد زنا آمدن خواستگاریش، زنانی که به پیغمبر میگفتن میشه با من ازدواج کنی؟ مثلا یک همسر شهید، خانم مسن یا با چند تا بچه یتیم و سنش از پیغمبر خیلی بالاتر، ایشون میاد از پیغمبر خواستگاری میکنه، میگه میشه با من ازدواج کنی؟ پیغمبر میگن بله میشه. ازدواج میکنن، چند ماه بعد این خانم میمیره، از دنیا میره. یا یک کنیز که ازدواج با کنیز اصلا مرسوم نبود، کسی با کنیز ازدواج میکرد مسخره میشد. خب یک کنیزی میاد، خانم کنیزی از پیغمبر خواستگاری میکنه با واسطه که پیغمبر حاضرن با من ازدواج کنن، ازدواج با کنیز رو قبحشو میشکنن. خب اینجور مسائل دقت بکنید، رابطه هایی که بود، یکی رابطه به نام زیزن، این در ایران هم بود، در عرب هم بود، در تاریخ ایران قبل از اسلام هم هست. میگه ایران قبل از اسلام مرد خب وای 7-10 تا 20 تا 30 تا زن داشت، بین عرب هم بود، ایران هم بود، غرب هم بود، شرق هم بود. اونایی که مخصوصا رئیس بودن یا پولدار بودن زنان بیشتری داشتن. و تو ایران به اون زن اصلی، زنی که از بقیه جوانتر و قشنگتر و سوگولی حرمسرا بود، شاه زن گفته میشد. زنای دیگر میگفتن چاکر زن، زنایی که دیگه از ریخ افتاده و اینا یک کمی سنشه، اونا چاکر زن بود یا چقر زن. انواع اقسام زنا اسم داشتن تو ایران قبل از اسلام. بقیه زنا هیچی بهشون نمیرسید، اصلا زن که اولا ارث نمی برد، چون بحث ارثه، زن ارث نمی برد، اصلا حق ارث نداشت، زن خودش جزء ارثیه بود، زن مالک نمی شد قبل از اسلام، نه در ایران نه در عرب، هیچ ارثی نداشت، خود زنها به ارث می رسیدن، پدره می مرد، زنش به ارث می رسید به پسرش، پسر بزرگش، این می شد زن پسر. می دونید در ایران قبل از اسلام افراد با خواهر مادرشون هم ازدواج می کردن، ازدواج با محارم توی شاهنشاهی و سلطنت ایران هم بود، مطابق بعضی استدلال می کردن برای که نژادمون خالص باشه، بعضی استدلالا بود که اگه دختر به دیگران بدی بعد بخشی از اموالت هم، نه به عنوان ارث، چون به دختر که ارث نمی رسید، بخشی از اموالت هم یه جوری از دستت میره. اینا اسلام در دفاع از حرمت و کرامت زن ده ها نوع رابطه رو ممنوع کرد، رابطه هایی که همین الان تحت عنوان روابط مدرن زن و مرد، زناهای مدرن همین الان رایجه، به عنوان پدیده‌های روشنفکری و فلان، نمیدونم برگشتن به هزاران سال قبل، ارتجاع مطلق. در نکاح ذی زن شوهر از دنیا میرفت، پسر بزرگ صاحب زن باباش میشد، بعد یا با او ازدواج میکرد که اموالی که از پدرش دست مادرشه برگرده به او را به پسر تو خانواده خودشون بمونه نره بیرون، یا اگه ازدواج نمیکرد میگفت من باید ازدواج نمیکنم، اما با هیچ کس دیگه تا بمیری حق نداری ازدواج کنی، کلن از ازدواج مجدد اون زن تا آخر عمر محروم میشد، مگر مواردی که زن میگفت من حاضرم خودمو بخرم، یعنی خسارت میدم یه مبلغی، مثلا سالی اینقدر پول بهت میدم، بعد 5 سال منو آزاد کنین که من برم جای دیگه بشه، مثلا 10 سال دیگه اگه بشود با یک کس دیگه ازدواج کنم. و این مثلا قرآن کریم در آیه 22 سوره نساء صریحا این نوع ازدواج رو حرام میکنه و ممنوع میکنه، میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، هیچ کس حق نداره با همسر پدرش ازدواج کنه، به خصوص که این محدودیت ها رو در موردش اجرا کنه، که حالا قبلی ها رو نمیتونیم به هم بزنیم، از این به بعد حکم اینه. ازدواج موقت هم منتها بدون قراردادهای شفاف هم در ایران قبل از اسلام بوده هم در عرب در شرق غرب بوده، منتها قراردادهای شفاف نبوده، برای زن حقوقی تعریف نمیشده، اینم بود، منتها شرط و شروطش واضح نبود و مخصوصا برای زن حقوقی قرار داده نمیشد. نوع دیگه ازدواج بدل بود، مردا خانوماشون رو با هم دیگه رد و بدل میکردن، این با زن اون، تو اون هم با زن این، با هم بریم مسافرت. اینم اسلام باش مبارزه کرد که زناتون رو حق ندارید دست به دست کنید، زن حریم داره، حرمت داره، کرامت داره، مادره، مگه فقط به مسائل با جنسی نگاه کنی؟ چون اینا میگن تنوع جنسی، توش تجربه های مختلف جنسی، اسم مدرنش اینه. بعد در اون ازدواج موقتی که اون موقع بود قبل از اسلام پدر مسئولیتی نداشت، اینم یک ظلم به زن بود. در اسلام اصل ازدواج دائم تک همسری است، چند همسری و ازدواج موقت ما رو مواردی که مسیر اصلی جواب نمیده، چند میلیون سر و دخترن که سنشون رفته بالا، دیگه یا دختر خواستگاری براش نمیاد، کسی پیشنهاد ازدواج بهش نمیکنه، یا پسره هر جا میره بهش زن نمیدن. خب اینا با چیکار بکنن؟ محرومیت جنسی، عقده جنسی، تنها موندن، محرومیت عاطفی، مشکل اقتصادی، مشکل اجتماعی، مشکل عاطفی، اینا راه رو اسلام نبسته، چون میدونه اگه راهش رو ببندی بعد به شکل حرام و نامشروع، ها؟ یعنی ارتباط یک مرد با زنان متعدد به جای تعدد زوجات که تعهد میده مرد، اینجا تعهد نمیده، اونجا باید عدالت رو رعایت کنه، سقف هم داره، شرط هم داره، اینجا دیگه نه سقف داره، نه شرط داره، نه تعهد داره، یک مرد با 30 تا زن رابطه برقرار میکنه، همه رو مصرف میکنه، به هیچ کس مسئولیت نمیپذیره در برابر هیچ کدوم، نه خودشون نه بچه‌های احتمالی که به دنیا میان. اگر جلوی ای رو گرفتی اصل قضیه منتفی نمیشه، صورت مسئله رو پاک کردی، همون مرده میره با زنان متعدد بدون هیچ تعهدی رابطه برقرار میکنه، یا میره با زنان یا مردا و زنا با هم دیگه رابطه میزنن چند روز، چند هفته، چند ماه، ولی بدون هیچ تعهد متقابل. اسلام میگه آقا این روابطی که تو همه جوامع بوده و هست و خواهد بود، این روابط رو تشویق نکنید. اسلام تشویق نکرده به ازدواج مجدد یا ازدواج موقت، این راه رو باز گذاشته، نبستش کامل. بله در یک مواردی که سیستم ها باش مبارزه میکردن برای ترویج زنا، تشویق که داریم که آقا این کار رو بکنید، برای که این راه بسته نشه، که اگر یه مدتی کلن هیچ کس نکنه بعد فکر میکنن حرامه، بعد زنا رایج میشه، رابطه های نامشروع موقت یا رابطه با چند زن، اینا رایج میشه، همین الان هم هست، منتها بدون تعهد. اسلام میگه نباید باشد، اما اگر لازم شد با تعهد، به خصوص مردان تعهد بدن، چون اون زنه که باردار و بچه دار میشه، افراد مادراشون معلومن، باباهاشون معلوم نیست کیان، اشخاص رو به نام پدر باید معرفی کنن. این معنیش نیست که بابا از مامان مهمتره، غیر از بچه هایی که سر را گذاشتن میدونن مادرشون کیه، اما باباهاشون نمیدونن کیه، باباها فرار میکنن. یک ضرب المثل توی یکی از کشورهای اروپایی بود، یعنی تو خیابونی که میری هر مردی ممکنه بابات باشه، روابط بازن پدر از ازدواج از فرزند فرار میکنه. اسلام که میگه هزانت در هزانت بعد از طلاق بیخی خیر مردو بگیر، اسم پدر رو بچه باشه که بابات کیه، مادرت که معلومه کیه، از کی به دنیا آمدی، بابات کیه. این که مردها رو مجبور میکنه حتی اگر ظالمه یا مظلوم، چه برات قانون بگذاریم چه نگذاریم، سراغ این کارا میری. خب ما برات قانون میگذاریم، محدودت میکنیم، با چندین شرط گفته، شرط عدالت. قرآن هم میفرماد شما نمیتونید، اهلش نیستید. بعد قضیه شأن نزول سر بچهای یتیمه، سر یتیم، اصلا شأن نزول آیه کلمه یتام آمده. بعد با این شرط و شروط، این برای مسئول کردن مرد. شما میدونین مرد زنباره، مردای فاسد احتیاجی به ازدواج مجدد یا ازدواج موقت ندارن. حالا اینجا کمتر، جای دیگه بیشتر، جای دیگه علنی‌تر، اینجا یکم مخفی‌تر. مرد تو خیابون ترمز میزنه، خانم هم میاد سوار میشه، میگن چی کجا داری میری، شما چه نسبتی به هم دارید، چه تعهدی در برابر هم دارید، تعهد اخلاقی، تعهد حقوقی. ازدواج یعنی تعهد اخلاقی و حقوقی. مردی که بخواد زن باره باشه احتیاج نداره به ازدواج مجدد، بریم مثلا دو تا سه تا زن بگیم. یعنی چی؟ یعنی بره دو تا سه تا خونه بخره یا اجاره کنه، خرج دو سه تا خانواده رو بده، گرفتاریاشو سه برابر کنه. اینجوری نیستش که. سرپرستی زنان و خانواده های بدون فروپاشی خانواده اولت، با رعایت حق او و کرامت او، اگه مجبور شدی با رعایت عدالت و چه و چه و چه، سرپرستی یه خانواده دیگر هم به عهده بگیری، نه اینکه حال کنی و خانواده اولتو متلاشی کنی، ظلم کنی به خانوادت که میخوای با یک کسی دیگه ازدواج مجدد یا موقت بکنی، و هم تو جامعه ای که ازدواج دیر شده داریم و میخوای ثواب کنی اونا رو ازدواج بده با هم، حتما همه ثوابا رو خودت باید بکنی، یکم هم بذار بقیه ثواب کنن. کسی ازدواج موقت انجام میداد، بعدم میگفت که اشکال نداره، به امام صادق خبر دادن، فرمودن بگید بیاد، احضارش کردن، گفتن چیکار داری میکنی؟ تو مگه خانواده نداری؟ مگه تو زن و بچه نداری؟ زندگی مگه نداری؟ گفت چرا آقا، میتونیم که؟ فرمودن نه، تو با این کار آبروی ما رو داری میبری، کاری داری میکنی که ظلم به زن و هرج و مرج جنسی عادی بشه تو جامعه. مگه این مال توئه ازدواج موقت؟ و بعد حتی تعبیر به زنا به کار رفته، که کسانی که دنبال این کارا هستن، خیانت به همسر، فروپاشی زندگی اصلی، فرموده مال تو نیستی، مال شرایط خاص، افراد خاص ایناست، نه که هر کسی همینجوری. اینایی که دنبال زنبارگی باشن اصلا ازدواج نمی کنن، نه مجدد نه موقت، چون که تو جوامع دیگه و هم جامعه ما همیان چقدر دوست دختر پسر هست، حاضر نیستن با هم ازدواج موقت بکنن، صیغه و اینا. ازدواج موقت که بگه آقا ما مثلا 6 ماه 2 سال با هم زن و شوهریم، ولی با هم شرط میذارن تعهد اقتصادی نداشته باشیم، با هم میتونن شرط بذارن که این روابط رو نریم که بچه متولد بشه و اینا، تا یه حدی شرط میتونن بذارن که ما در حدی که با هم بریم بیرون قدمی بزنیم، قهوه بخوریم، سینما بریم، فلان و اینا، ما در یه حد با هم دست بدیم اینا ما در این حد با هم حلال باشه. اینا میتونن. چرا دوست دختر پسرا حاضر نیستن با هم این تعهد رو بگذارن که من و شما دو سال تعهدات من اینه، تعهدات شما اینه، تو این مدت شما با مرد دیگه نباید رابطه داشته باشی؟ این کارو حاضر نیست بکنه، ازدواج موقت شرعی رو این کارو حاضر نیست بکنه. اما حاضرن یک پسر با چند دختر، یک دختر با چند پسر روابطی داشته باشن موقت، بدون هیچ پذیرش هیچ مسئولیتی. با ازدواج موقت و ازدواج مجدد جلوی نوابط نامشروع، جلوی عقده‌ها و محرومیت‌های جنسی، جلوی فحشا، جلوی ظلم شدن و بی سرپرست موندن و تنها موندن پسران و دختران، مردان و زنان، به خصوص زنان، جلوی اینا رو بگیرید. نه که تو که ازدواج کردی و زندگیت هم می‌گذره او رو متلاشی کنی بری از اون ور. رضا پیغمبر فرمودن لعنت خدا نفرت نفرین بر مردان و زنان زواق. زواق یعنی اونایی که خیلی میکشن، مرد و زنایی که میخوان با جنس مخالف میخوان این رابطه رو هم تجربه کنیم. پیغمبر فرمود لعنت بر اون مردان و زنان. مگه ازدواج موقت مجدد برای که راه خیانت جنسی باز بشه؟ فحشای اسلامی اینو گذاشتن برای که مشکلاتی که هست پیش نیاد. من خواهش میکنم دقت کنید، این نکاح بدل یعنی مردا زناشونو با هم مبادله میکردن. الان اینو فکر میکنن یک چیز مدرنی هم مثلا انقلاب جنسی، مدرنیته جنسی. یه نمونه دیگه نکاح شغار بود که مرده میگفت دختر من مال تو، دختر تو مال من. اصلا از دخترم نمیپرسیدن تو میخوای، میگفت دیگه باباش معاملش کرده. خب این ازدواجم حرام شد. چندین نوع رابطه های زن و مرد در اسلام حرام شده. هم ظلم به خانواده و مرد و بیشتر ظلم به زنه. دیگه رایج بود در عرب قبل از اسلام و در ایران. در ایران هم بود. ببینین زنشو میفرستاد با آدمای مهم مطرح، یعنی بی ناموسی بی غیرت. خب این بود در ایران و عرب قبل از اسلام. قرآن میفرماد دختران با زنان حتی با کنیز حق نداری، خط قرمزه. تمام این آیات در دفاع از حقوق زنه، کرامت زنه. این نکاح استبزاء، زنشو میگفت شما با ایشون باش. توجیه هم میکردن، میگفتن فلانی شجاعه، یه بچه شجاع باشه، از فلان نژاده. اینم اسلام حرام کرد. رابطه دیگه رهت بود، با 10 مرد رابطه میداشت. خیال میکنین مدرنیته انقلاب جنسی همه اینا بود، زنان رو مجبور میکردن به این روابط حرام کرد. نوع دیگهش زنانی بودن صاحب رایه، صاحب رایت، یعنی زنایی بودن آدمای مهم، اینا پرچم اصلا رو خونشون میزدن. یک نمونهش زن ابو سفیان، این هند جگرخوار از زنان صاحب رایه بود و این رو یه افتخار میدونستن. برای پول این کار رو نمیکرد، برای پول نبود. مثلا یه کاروان تجاری میامد از ایران، از هند، از روم، یونان میامد، یکی کسی مثل هند زن ابو سفیان، ابو سفیان از رؤسای اشراف مکه است، صاحب ثروت و قدرت، از گردن کلفتای مکه است دیگه، از رهبران مشرکین، صاحب رایه بود. یعنی پرچم مخصوصی یه آرمی داشتن رو خونهشون میزدن با افتخار. عادی بود، خلاف اخلاق دانسته نمیشد توی عرب قبل، همین عرب جاهلیت. میخوام ببینین آقا این غرب مدرن و این اخلاق غربی، سبک زندگی آمریکایی چقدر شبیه جاهلیت عرب قبل از اسلام. عیناً همونه، هیچ چیز تازه‌ای نیست آقا. یه نوع دیگه قحطی میامد زنشو اجاره میداد، اینم اسلام حرام کرد. مگه حق داری کرامت و حریم زن رو بفروشی به کسی دیگری؟ نوع دیگهش مخادنه بود. زن و مرد ازدواج نمیکرد، همین ازدواج سفید. ازدواج سفید اون زمان بهش مخادنه میگفتن. مخادنه اخدان یعنی دوست دختر پسر. این مرسوم بود تو عرب جاهلی قبل از اسلام که دختر و پسر، مردی با زنان متعدد، زن با مردان متعدد، بعد انتخاب میکردن دو نفر با هم مثلا دوست میشدن، با هم نزدیک بودن، همخانه میشدن، بچه به دنیا میامد، زن میگفت که این بچه مال کدومی که از دوست پسرامه. اینم تحریم شد. آیه 25 سوره نساء، این به خصوص تجاوز به حقوق زن و تجاوز به حقوق او کودکی است که به دنیا میاد. ببینید یکی از حقوق کودک که فراموش میشه، حقوق حق کرامت کودکی است که به دنیا میاد. کودک حق داره از مسیر مشروع و اخلاقی به دنیا بیاد. وقتی کسانی زن و مردی با رابطه نامشروع کودک رو یک انسان رو به دنیا میارن و متولد میکنن، یک خیانت بزرگی به او و جنایتی در حق او کردن. او رو از یک تولد مشروع و پاک محرومش کردن. یک صدمه بزرگ به او کودک میزنی. کودکانی که معمولا پدراشون رو نمیشناسن، کودکانی که معمولا تک سرپرستن، کودکانی که نمیدونن به کی وصلن، ریشهشون کجاست. آثار اخلاقی که تو نطفه میگذاره این روابط نامشروع، بعد آثار اقتصادی و اجتماعی. این کودک بیپناه متولد میشه با بحران هویت. از این بالاتر ظلم در حق حقوق کودک میشه که با رابطه نامشروع بچه به دنیا بیاری؟ تازه اونا که خیلیش هم سخت میکنن، قاتل هم هست. سخت جنین جز مواردی که مسئله خطر حیات و تشخیص قطعی پزشک باشه که او اشکالی نداره با رعایت شرایطی، سخت جنین که حرامه، مخصوصا وقتی زیروح شده قتله. خب عرب قبل از اسلام رابطه های جنسی بود و بچه ها رو سقط میکرد با روش هایی که از قبل بوده. رابطه مخادنه، همین دوست دختر پسره، یا اون یکی ازدواج سپیده، یا اون یکی همین رابطه های ضربدری که میگن هست، همه اینا بوده. آقا مال عرب وحشیه و ایرانی وحشیه و یونانی وحشی و هندی و چینی وحشی قبل از اسلام و قبل از توحیده. عرب و عجم نداره. ما اصلا دنیا رو به عرب و عجم و غربی و شرقی تقسیم نمی کنیم. دنیا رو، بشریت رو باید تقسیم کنی به عادل و ظالم، به مؤمن و کافر، به حق و باطل، به عدل و ظلم، نه به نژاد و رنگ و قدیم و جدید و سنت و مدرنیته و فلان. یه نوعشم عرض کردم این رابطه با کنیزه که داشتم همین رو توضیح میدادم. راجع به ارث و دیه هم یک توضیح بدم. میرو بارها هم عرض کردم در مورد ارث مواردی داریم که سهم مردان از زنان بیشتره، مواردی داریم سهم زن از مرد بیشتره، مواردی داریم سهم ارثشون مساوی است. این اولا بدونید سهم پدر و مادر که زن و مردن خب متغیره. هم یه جا هست که هم پدر هم مادر یک ششم میبرن اگر بچهشون که مرده بچه داره، پدر و مادر مساوی میبرن. اگر فرزند این پدر و مادر که مرده، اون میت بچه نداشته باشه، نه با واسطه نه بی واسطه، نه دختر نه پسر، فقط پدر مادر باشن مونده باشن، فإن لم يكن له ولد و ورثه ابواه فلأمه الثلث، یک سوم و دو سوم اینجا میشه، تا اونجا مساویه. اولا تقسیم تا قبل از قرآن زن ارث نداشته مگر خانواده های اشرافی خاص، اسمش ارث هم نبوده. طرف میخواسته به دخترش یه چیزی ببخشی بده، ولی وظیفه نداشته. اسلام گفت وظیفته. زن محور ارث قرار میگیره. یعنی قرآن وقتی که میخواد سهم ارث دختر و پسر بیان کنه، او چیزی که اصلا پذیرفته نبود او رو مسلم میگیره. میفرماد لذکره مثل حظ الانثیین، برای پسر به اندازه دو سهم دختر. مثل که تا الان دختر سهم داشته، حالا داره اون رو میگه. یعنی یک چیزی که مسلما نبوده قرآن به عنوان یک امری که مسلما هست قرار میده. ببین مثلا یک کسی وارد میشه اینجا، اصلا میگی اصلا کی هست ما نمیشناسیم، کی اصلا کسی حرفشو نمیزنه، او رو میشناسن میگن ایشانن، بعد از ایشون میپرسن این کیه. در مسئله ارث و مالکیت زن و مرد اینجوری بود. قرآن آمد اینو که هیچ کس اصلا به رسمیت نمیشناخ، گفت شما دو برابر ایشون سهم داره. یعنی یه مرتبه خط شکنی این تابو رو شکست. اصلا تا اون موقع میگفتن مگر دختر سهم داره از ارث که حالا شما میگی این دو برابر میبره. وسط دعوا نرخ تعیین کردی. اصلا او هیچی نبوده، او هیچی نبوده، چجوری وسط دعوا نرخ تعیین میکنی؟ خب قرآن این کار کرد. ارث زن قرآن تصریح میکنه بهش. در قبل از اسلام زن تو عرب و خیلی جای دیگه مالکیت نداشت، حق مالکیت نداشت. قرآن آمد برش مالکیت اقتصادی قرار داد، فرمود که للرجال نصیب مما کسبوا ولی نسائه نصیب ممک تسب نه، دستاورد زن مال خودشه، دستاورد مرد مال خودشه. بعد ای که میگه ارث، اون مواردی که ارث مرد دو برابر زنه، زن هیچ مسئولیت اقتصادی ندارد، وظیفه نداره، حق داره ولی وظیفه نداره. زن رو مجبور به هیچ کار اقتصادی نمیشه کرد، نه داخل خونه نه بیرون خونه، و با احترام باید لباسش، غذاش، بهداشتش، خونش، امکاناتش توسط مرد، ابتدا پدر، بعد شوهر و بعد پسرش باید کاملا تأمین میشه. یک سومی که مستقیم مال به زن میرسه مال خودشه، هر کار دلش میخواد میتونه شرعن به لحاظ فقهی بکنه، نمیتونه زن رو مجبور کنه. او یک سومی که بهت میرسه باید بیاید خرج خونه کنی، میتونه بگه من نمیخوام خرج خونه کنم، حق داره. حالا اخلاقا خوب نیست، ولی به لحاظ فقهی قانون اسلام حق داره. اما او دو سومی که به مرد میرسه مال خود مرد برای هر مصرفی نیست، چون مرد مسئول اقتصاد خانوادش هست. در واقع مسئولیت دو سوم ثروت از نسلی به نسلی به دست مرده، اما مصرفش مال مرد نیست، نمیتونه مصرف کنه، چون مسئولیت داره در برابر خانواده که زن محورشه. بخشی از این ارثی که به مرد میرسه باید برای زن خرج بشه. اصلا عملا تو تصدی و مسئولیت دو سوم ارث دست مرده، یک سوم زن، اما در مصرف برعکسه. مواردیه که زن اصلا سهم ارثش از مرد بیشتره، موارد متعدده. حالا مثلا اگر زن بمیره، پدر و مادر و شوهر داره، نصفش میرسه به شوهر، دو سوم میرسه به مادر، ها، یک ششم میرسه به پدر، یعنی سهم مادر میشه دو برابر سهم پدر. اینجا دقیقا سهم زن دو برابر سهم مرد شد، که اینم حکمت داره، توضیح داره. یا اگر یک کسی مرده، نوه داره، فقط ازش نوه مونده، نوه پسری، نوهی که دختره و نوهی که پسره، پسر مال دختر، دختر مال پسر، مال مادر، یک سوم به پسر میرسه، دو سوم به دختری میرسه که ارث میبره به عنوان نوه و از این قبیل. حالا مواردی هم داریم سهم ارث مرد و زن کاملا مساویه. کسی که مرده اگر پدر و مادر و فرزندی داره، پدر و مادر مساوی میبرن هر دو یک ششم، یک ششم پدر، یک ششم مادر. اگر خواهر مادری یا برادر مادری داره که از مادر یکی هستن، باز اینجا هم هیچ فرقی بین مرد و زن نیست، یک ششم به هر کدوم میرسه. نمیخوام حالا اینو، من فقط میخواستم بگم که یعنی باز اونا سهم، ببخشید، سهم خواهر برادران مساوی میشه. میخواستم عرض کنم اولا همه جا نیست و بعد توضیحش هم مشخصه، توضیحش مسئولیت هاییه که در مورد زنه. بعضی خیال میکنن اینا هم پرسش های مدرنه. مثلا من دیدم بعضی وقتا به عنوان فمینیسم و اینا چیزایی مینویسن که بله در دنیای سنت این نابرابری ها طبیعی بوده، ولی امروز جهان جهان مدرنه، امروز این سوال طرح می شود، این پرسش مدرن، که چرا سهم ارث پسر بیش از دختر است. آقا جون این سوالا همون 1400 سال پیش پرسیده شده، جوابش هم داده شده. اتفاقا خانمایی داریم که آمدن این سوال رو به عنوان انتقاد پرسیدن از پیغمبر. من فقط یک نمونهش عرض بکنم که بعد تو روایت می‌فرماد مهریه، خوراک، پوشاک، مسکن و تمام نیازهای زن به عهده مرده. مثل که دو نفر اینجایین، خب بهش بگه آقا دو سوم این وسائل و امکانات تو بردار، ولی کلشو باید اداره کنی. به این میگن یک سومشو بردار ولی مال خودت. این ناعادلانه است. این یه اتفاقا به جای فمینیستا، منیستا، بعضی مردم میتونن اعتراض بکنن که آقا چجوریه کل بار مسئولیت با منه، ولی ارث یک سومش هم باز به او، مالکیت خودش هم که مستقله، هیچ وظیفه هم نداره. زن میتواند برای کار داخل خانه از شوهرش دستمزد بگیرد. زن وظیفه نظافت، پخت و پز، لباسشویی، ظرفشویی، پرستاری از فرزند، حتی شیر دادن به بچه بر زن به لحاظ فقهی واجب نیست. اونی که نفقه زنه که واجبه بر مرد، به صرفی که زن حاضر میشه با این مرد ازدواج کنه نفقه واجب میشه، باید خرجشو بدی. مازاد بر نفقه امکاناتی که مرد در اختیار زنش قرار میده، مثلا مسافرت رو نمیدونم کجا بروه شمال و ماشین برات میخرم و لباسای بیش از چیز، لباسای گرون، جواهرات، چیزایی که وظیفه مرد نیست، امکانات آموزشی بیشتر، امکانات فلان، میتونه بگه آقا این امکانات اضافی که جزء نفقه نیست بر مرد واجب نیست، اینا در ازای کاری که شما داری لطف میکنه تو خونه انجام بدی. و الا یک آشپز حقوقش چقدره، نظافت خونه چقدره، پرستاری از بچه چقدره، اینا رو ببینین. مردایی که فکر میکنن زن تو خونه خانه‌داری رو دست کم میگیرن، این رو بفهمن که زنان خانه‌دار 6 تا کارو دارن با هم انجام میدن، کار 6 نفر رو دارن انجام میدن. بهترین راهی که مردا بفهمن خانه‌داری یعنی چی، این که یک ماه زناشون برن مرخصی، برن مسافرت، ببینین این چی کار میکنه با خونه و زندگی، تبدیلش میکنه به طویله. و کم کم مرد کارتون خواب میشه اصلا. 90% مرد اینجوری هن. احترام به خانداری احترام به خانواده است. زنان خاندار زنان مجاهدن که دارن کار 10 نفر رو تو خونه میکنن. نظافت، پخت و پز، دوخت و دوز، بچه داری، مدیریت اقتصاد خانواده، تو درون خانواده کار 10 نفره. اگه بخواد حقوق بگیره باید حقوق 10 نفر رو بهش بدی، در حالی که قانون و شرع نگفته باید برای مرد آب بیاره، چای بیاره، غذا درست کنه. این نفقه در برابر اینا نیست که طرف بگه حالا که تو این کارا رو تو خونه نمی‌کنی منم خرجی تو نمیدم. اصلا خرجی ربطی به این نداره. خرجی و نفقه فقط در برابر اینه که او حاضر شده با تو ازدواج کنه. حاضر شده مادر بچه‌هات باشه. نفقه به صرف این واجب میشه. خب اینا رو اسلام کرد. اینا قبل از اسلام اینطور نبود که. قرآن این حصار دفاعی رو در برای دفاع از زن ایجاد کرد. اگر قرآن دفاع نمی کردن از زن، زن به اسم دین و قانون و روشنفکری و حقوق بشر و مدرنیته و سنت و اینا له می شد، چون که له شده در بسیار جای دنیا. کتک زدن زن در شرق و غرب عالم در سنت و مدرنیتش عادی بوده و هست و خواهد بود. اتفاقا الان توی کشورهای سکولار بیشتر زنها رو کتک می زنن تو جوامعی که مذهبی ترن و سنتی ترن، مست میکنه میدنه لط و پارش میکنه. اتفاقا این مردای سنتی مذهبی که دین سرشون میشه و آخرت و عذاب الهی و اینا کمتر خشونت میکنن تا این آدم های بیدین که از خدا نمیترسه. که مرد فمینیست هم هست، هی از حقوق زن و اضافه حقوق اینا حرف میزنه، تو خونهش پوست زنشو میکنه، با 6 تا زنم رابطه داره. برید عملاشون رو ببینید بفهمید فاصلش چقدر با حرفه. و برید اونایی که تقوا دارن، دین دارن، از خدا میترسن، اونا رو ببینید با همسرانشون، با زنانشون چطور رفتار میکنن. دینه که به داد زن میرسه، دین درست. خب حالا راجع به دیه هم همینطور. دیه چی آقا؟ دیه ارزش جان انسان نیست که بگی دیه. خب اینجا که دیه مرد دو برابر زنه، اینم اولا همه جا لزوماً به این شکل پیش نمیره، تفاوتایی داره، اما این معنیش نیست که ارزش جان مرد دو برابر جان زنه. دیه به مفهوم ارزش زندگی نیست. جان زن و مرد فرق نمیکنه. قاتل زن و قاتل مرد هر دو جهنمی هن. بر هر دو کفاره واجب میشه به یک اندازه. پس دیه چیه؟ دیه تلاشی حداقلی برای جبران خلأ اقتصادی که در اثر فقدان مقتول در خانواده مقتول ایجاد میشود. و چون مرد مسئول اقتصاد خانواده، مرد خرجی خانوادهشو در میآورده، خلع مرد بیشتر ضربه اقتصادی میزنه به خانواده مقتول تا خلع زن. نکته بعدی، دیه مرد به کی میرسه؟ به خود مرده؟ یعنی دیه مرد اگه بیشتر از زنه، مرده که مرده دیه رو میذاره تو کفنش، میره تو قبر خرج کنه. دیه مرد به زنش، به خانواده و زنش میرسه. هر چی دیه مرد بیشتر باشه به نفع کیه؟ خانواده و زنه. هر چی که مرد اگه زننگ باشن، مردا میگن آقا اگه میشه دیه خانومامون 100 برابر ما بشه، شاید دیگه زودتر یه جوری کشته بشن بمیرن، این پول به ما برسه. آقا دیه هر کس بیشتره، ملاحظه بازماندگانش و خانواده‌اش شده بیشتر. دیه مرد دو برابر زن، خب این به نفع زنه، به نفع مرد نیست که. شهادت هم مسائل مختلفی داره. یکیش اینه که نوع حضور زن در جرم و جنایت، در صحنه های جرم و جنایت، تفاوت مردان و زنان، تفاوت مرد و زن در ثبت صحنه های جرم و خشونت، مثلا تفاوت مرد و زن در نحوه گزارش دادن یک صحنه. اینا تو حوزه روانشناسی جنسی برید ببینید، میگن اصلا زن و مرد، الان خانوما اینجا هستن، آقایون هم همینجا هستن، بریم بیرون نظرسنجی، بگن آقا تعریف کن چیا دیدی، ببینیم چه جور گزارش میکنن مردا، چی گزارش میکنه زنا. یک مرد و زن میخوان ماشین معامله کنن، مرده نگاه میکنه این ماشین چند میارزه، چند سال کار میکنه، خانم میگه که چه رنگیه، رنگش قشنگه یا نه. اصلا دو جور حساسیته. زن و مرد یک صحنه رو میبینن، یک صحنه تصادف رو ببینن، بگو بیا گزارش کنن، دو جور گزارش میکنن. حافظه های کوتاه مدت و بلند مدت زن و مرد مثل هم نیست، کلماتی که انتخاب میکنن برای ترسیم یک صحنه مثل هم نیست، آسیب پذیری عاطفی و احساسی این دوتا مثل هم نیست. شما چند درصد خانوما هستن اگر یک مجرمی بیاد جلوشون گریه کنه، بگه من زندگیم اینجوری بوده، از بچگی گرفتار بودم، این مادرم اینجوریه، خودم اینجوریم، وضعم اینجوریه، اینا، چند درصد خانوما به نظرتون تحت تأثیر قرار نمیگیرن؟ و مردا چند درصد؟ همه اینا هست. نوع بحث بعدی، اما این شهادت دادن یه ارزش نیست که مثلا یک پوان مثبته، این ارزش نیست، یک مسئولیت، یک گرفتاریه. از یک طرف دیگه نگاه کنید، هر چه شهادت زن رو برای شرایط بیشتری بگذاری، یک فایده دیگه هم داره. مردان کمتر زنان رو مجبور میکنن بکشوننشون تو صحنه دعواها که بیا به نفع من شهادت بده، چون با دو تا زن رو مجبور کنی به این کار. از یک زاویه دیگه نگاه کنیم، به نظر شما پدرها چند درصد پدرها میتونن دختراشونو یا شوهرها زنانشونو یا حتی پسرها مادراشونو مجبور کنن، یا از سر احساسات و خواهش و گریه یا از سر تهدید مجبورشون کنن برن دادگاه شهادت و دروغ بدن؟ به نظر شما چند درصد زن مردا میتونن؟ تموم شد. من خودم هم هزار تا کار دارم، اینا نمیزنن برم. ببین مردا خیلی وقتا زنشو، دخترشو، خواهرشو با حربه هایی که داره، چون خرجش با منه، خرج زنه با توست، این یک تهدید. میری تو دادگاه پای اینا امضا کنه یا نه؟ این یک. دو، میری یا نه؟ یک اینجوری بود، میری یا نه؟ من اگر باید برخورد تحریمت بکنم، میخوای چجوری زندگی کنی؟ دو، میری یا نه؟ سه، با التماس میری یا نه؟ روش های دیگه هم داره، آموزش حضوری میخواد. مردان میتوانند زنان رو، همسرش رو، اینا رو به دلایل مختلف با تهدید، تطمیع، با تضرع مجبورش کنه بره شهادت دروغ بده. ولی وقتی این دو برابرش کردی، هزینه مجبور کردن زن به شهادت رو دو برابر بالا آوردی، طمع کمتر میشه، حضورش توی دعاوی اجتماعی کمتر میشه. اینا موارد مختلفی هنوزم هست، 7-8 تا، تحت عنوان حکمت احکام ذکر میکنن، حکمت احکام، نه علت احکام. اما از باب علت، خود قرآن می‌فرماید اگر یکیشون دچار برای که اگه یک خانم دچار اشتباه یا فراموشی بشه اون یکی دیگه باشه کمکش کنه. این نشون میده که تو دعاوی اجتماعی و خشونتایی که کارش به دادگاه میکشه و یا دزدی، جنایت، قصد، قتل، دعوا اینا، هم نوع حافظه و نوع بیاد آوردن و شهادت دادن، هم آسیب پذیری های بعدش و جنبیش و صدمات روحی یا جسمی که به زن وارد میشه، چون میفهمد احداهما اگر یکیشون توی قضیه آسیب پذیر شد یه زن دیگه هم باشه که ها بگیم این جبران میکنه، مجموعاً به یه نوع آسیب پذیری از جهات مختلف اشاره داره که حالا در قرآن یه علت هم براش ذکر میشه، در روایات دیگه هم داریم که علتهای ذکر میشه، بعضی از متفکرین اسلامی حکمتهایی هم براش ذکر کردن. ضمن این که اگر اون اصل اسلامی رو پذیرفته باشید، آیات قرآن در مورد شأن زن و مرد که اینا مساوی هن عند الله، اکرمکم عند الله اتقاکم، کرامت به تقواست، نبیه که تو چند بار تو کدوم دادگاه شهادت دادی بعد او پوز بده من بیشتر از تو دادگاه شهادت دادم، مثلا پوز افتخاره، تو چند تا مثلا اینا نیست. و حواستون باشه فاطمه زهرا سلام الله علیها که میفرماد مرد خوب، مرد شریف رو بشناسید از میزان احترامی که به زنان میگذاره، و اصول از این قبیل حاکمن بر تمام احکام، تمام احکام رو در ذیل این اصول باید بشناسیم و تحلیل کنیم. بفهم خب زنان بله میفرمان الان زن قاضی داریم که تو جمهوری اسلامی، بله میدونم، اما قاضی میدونید آره، حتی ما قاضی های مردمونم که مجتهد نیستن، یه لیسانسه 4 سال درس میخونه میره قاضی میشه، یا یک طلبه یک کم لمعه و مکاسب میخونه میره قاضی میشه، اینا هم مجتهد نیستن، حق قضاوت ندارن مگر به عنوان اذن و وکالتن که به قانون عمل کنن، چون میگن الان قاضی ها اجتهاد که نمی کنن، طبق قوانین باید عمل کنن، یعنی یه حقوقدانیه که برای هر جرمی گفتن چه مجازاتیه، این حقوقدان فقط باید اونا رو بدره بگه، اجتهاد که نمی کنه. در واقع اینا امضای احکام حقوقی هن که به همه ابلاغ شده، نه دادگاهی که قاضیش مشخصا باید مجتهد باشه و اینا، ما از اونجور قاضی ها خیلی کم داریم به اون معنا قاضی. مسئله دیگه هم بحث مصلحت نظام و ضرورت و اضطرار و اینا هم هست که گاهی در یک موارد حکومت میتونه با این که ایدئال نیست بهش تن بده به خاطر ضرورت های اجتماعی، اما ایدئال یه چیزه، حکم یه چیزه، ضرورت یه چیز دیگه است. ضمن که بنده مدافع، وکیل مدافع دادگستری هم نیستم مثلا و انتقاد داریم، اینم از این. خب دیگه بریم خونه هاتون. السلام علیکم و رحمت الله.